بسم الله الرحمن الرحیم. و کزا ازا خاف من از ضرر فی نفسه او غیره او ارزه او ارز غیره او فی مال یجب حفظه و کان وجوبه اهم فی نظر شارع مثل وجوب الصوم. و کزا ازا زاهمه واجب آخر اهم مومن. یکی از شرایط صحت صوم حضور صائم و عدم مسافر بودن او. معنای شرط صحت آن است که صوم در اون حال که این شرط مفقود است نه امر دارد و نه ملاک امر است. وقتی نه امر داشت و نه ملاک امر، یقینا چنین صومی باطل است. یکی از اون شرایط مسئله مرض بود. در جریان مرض مراجعه فرمودید، مرض مثل خود سفر حدودی دارد که اگر اون حدود مفقود بود، اون مرض مانع صحت صوم نیست. نظیر این که اگر حدود سفر مفقود بود، اون سفر مانع صحت صوم نیست. خود سفر من حیث هو سفر مایه بطلان صوم نیست، مگر اینکه به حد مسافت برسد به سایر شرایط را واجب داشت. خود مرض به ماه و مرض هم مانع صحت صوم نیست، مگر اینکه به شرایط برسد. چون تقریبا قبل از ماه مبارک رمضان این مسائل گذشت، رؤوس کلیش بازگو می شود برای اینکه به ذهن شریفتون بیاید. خود مرض من حیث هو مرض مانع صحت صوم نبود، بلکه شرایطی داشت. اون این بود که اگر کسی به وسیله روزه گرفتن بیماریش تشدید بشود یا بیماری پدید بیاید یا دیر درمان بشود و مانند آن، چنین مرضی مانع صحت صوم است که بازگشت همین امور برمیگردد به ضرر. پس مرض اگر طوری نباشد که صوم برای او انسان ضرر داشته باشد، چنین مرضی مانع صحت صوم نیست. اون مرضی مانع صحت صوم است که مایه ضرر باشد. از اینجا جریان ضرر استنباط می شود. لذا می فرمان به این که اگر حادثه‌ای برای صائم اتفاق افتاد که اون حادثه برای صائم ضرر دارد، یعنی اگر صوم داشته باشد متضرر می شود، آیا صوم در حال ضرر که خود این صوم منشأ ضرر باشد صحیح است یا نه؟ لذا از مسئله مرض مسئله ضرر منتقل شده. سرش آن است که مرض به ما و مرض مانع صحت صوم نیست. درباره مرض دو طایفه روایات بود. یک طایفه دلالت میکرد بر اینکه روزه مریض باطل است که این روایات فراوان بود. طایفه دیگر روایاتی بود که دلالت میکرد بر اینکه روزه مریض صحیح است. معروف بین اصحاب در جمع بین این دو طایفه این بود که میگفتند این طایفه که دلالت میکند بر صحت صوم مریض، چون محمد ابن هلال در او هست و عقبت ابن خالد در او هست و این دو نفر مجهولن، این روایت در اثر جهل راویان او مرمی است. اونها که این روایت رو تصحیح کردن و معتبر دانستن برای اینکه هر دو نفر، یعنی محمد ابن هلال و عقبت ابن خالد در اسناد کامل زیاره هستن، از راه دیگری جمع کردن یا جمع دلالی کردن، یا اگر، یعنی این روایاتی که دلالت میکند بر صحت صوم مریض، حمل کردن بر جایی که این صوم به حال مریض ضرر نداشته باشد. این شخص بیمار چه روزه بگیرد چه روزه نگیرد همین بیماری رو دارد. گاهی ممکن است اصلا امساک برای چنین بیماری سودمند باشد. بنابراین این بزرگانی که میگفتن این روایت معتبر نیست برای اینکه سندشون ضعیف است، اونا با ضعف سند رحم میکردن و بزرگان دیگری که فرمودن اینها معتبر است، این روایت را یا جمع دلالی کردن، گفتن محمول است بر جایی که روزه ضرر نداشته باشد، یا اگر قابل جمع دلالی نیست با دو جمع دیگر ای رو از هم حجیت انداختن. یکی این که چنین روایتی مخالف با کتاب الله است، برای که قرآن دارد به این که کسی که مریض است روزه از او برای مشروع نیست، و راه دیگر هم این است که مخالف با سنت قطعی است. وقتی سنت قطعی روایات معتبر فعلا و قولا و تقریرا از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که روزه مریض مشروع نیست، اگر یک روایتی دلالت کرد بر صحت صوم مریض، چنین روایتی با سنت قطعی مخالف است. اما آیه دلالت میکند بر اینکه روزه مریض مشروع نیست، چون ظاهر آیه این است که من کان مریضن و علی سفرین فعدتون من ایام آخر. این جمله خبریه به داعی انشاء القا شده است و معناش آن است که مریض و مسافر در ماه مبارک رمضان روزه نگیرن، در فرصت دیگر روزه بگیرن، و این فعدت من ایام اخر و منزله امر است، انشاء است، و ظاهر چنین امری هم تعیین است، یعنی معیناً باید در فرصت دیگر روزه بگیرن، نه تخییر، چون ظاهر امر تعیین است. اگر ظاهر دلیل وجوب تعیین است و نه تخییر، پس مستفاد از آیه این است که مریض حتما معیناً باید در فرصت دیگر روزه بگیره. اگر صوم برای مریض متعیناً در فرصت دیگر جعل شد، پس در ماه رمضان که این شخص مریض است صوم برای او جعل نشد. وقتی جعل نشد مشروع نیست، وقتی مشروع نشد باطل. پس از ظاهر آیه میتوان بطلان استفاده کرد، چه این که اگر این روزه برای مریض ضرر داشته باشد، ضررش هم به حدی باشد که تحمل او حرام باشد، چه این روزه مشروع نیست، نه به دلیل آیه بل به دلیل عقل. برای این که عقل میگوید این روزه چه به حد ضرر میرسد و این گونه از ضرر بالغ تحملش حرام است، این گونه از اضرار به نفس حرام است، چنین روزه می شود محرم و مبغوض مولا. اگر محرم و مبغوض مولا شد دیگر مبعد نیست، مقرب نیست، شیء مبعد که عبادی نیست. این با دلیل عقل بطلان چنین روزه ای ثابت می شود. از راه روایات هم تعبیراتی که در روایات آمده است که انسان مریض باید روزش رو افطار کند، آمده است به این که اون حدی که با اون حد افطار واجب است چیست. امام سلام الله علیه فرمود زاکه الی، خود صائم می فهمد که آیا روزه برای او ضرر دارد یا نه. عمده این است که در این روایت تعبیر شده است به این که این گونه از مرضها با او افطار واجب است. اگر افطار واجب بود یعنی صوم مشروع نیست، واجب است یعنی معیناً واجب است نه تخییراً. خب پس اگر روزه برای مریض ضرر داشت، اون حدی که اضرار به نفس حرام باشد، با سه دلیل عقلی و نقلی میتوان نفی مشروعیت این روزه را اثبات کرد. اول خود آیه است، برای اینکه ظاهر آیه وجوب تعیینی صوم است فی عدت من ایام آخر، برای اینکه فرمود فی عدت من ایام آخر، این جمله خبریه مفید انشاء است، برای دایی انشاء القا شده، مفید وجوب است و ظاهر وجوب هم تعیین است نه تخییر. وقتی تعیین شد میشه عزیمت نه رخصت. وقتی عزیمت شد یعنی روزه مریض در ماه رمضان مشروع نیست، الا ولابد در خارج ماه مبارک باید بگیرد. پس به دلیل آیه روزه مریضی که مرض با حال او ضرر دارد، ضرری که تحملش حرام است، چنین روزه در ماه مبارک مشروع نیست. دلیل آیه خدایی به تنهایی داره رفت داره دیگه. اون دلیل دوم است، چون سه دلیل اقامه شده. دلیل معنای استقلال ادله اینه که کل واحد از ادله با قطع نظر از دیگر به نصاب حجیت برسد. اینجا هم همینطور است. آیه اینطوره، آیه فرماد که من کان مریضن او علا سفرین فعدت من ایام الاخر. ما میخوام بفهمیم این عزیمت است یا رخصت. این فعدت من ایام الاخر جمله خبری است که الغیت به داعل انشاء، پس مفید وجوب است، یعنی باید در فرصت دیگر روزه بگیرد. این مطلب اول. و ظاهر چنین تعبیری، چه جمله خبریه باشد چه جمله انشائیه، اصلی در وجوب، وجوب تعیین است نه تخییر. مطلب دوم، وقتی وجوب تعیین شد یعنی به نحو عزیمت است این روزه، الا ولا بود با در غیر ماه شعبان بشود. هم مریضی دیگه، من کان مریضن او علا سفرین فعدت من ایام اخر. مریض باشد، بسیار خوب. الان بحث در این است که این مشروع نبودن شما از این میخوام بفهمیم، وگرنه اون که منصرف است، چون خود مریض به ما انه مریض که مثل سفر نیست، مثل مسافر. چطور در مسافر قید خورد؟ مگر سفر به معنه سفر مبتل صوم است یا باید به هشت فرسخ برسد؟ نه، دو تا حرف است. یه وقتی اون مفروغ و ان هست که موضوع محرز شد، موضوع مرضی است که به حال صائم زیونبار باشد، مثل این که موضوع سفری است که به هشت فرسخ برسد، اون مفروغ و ان هست. اگر زیونبار بود و ضررش به حدی بود که تحملش حرام بود، سه دلیل عقلی و نقلی اقامه می شود بر بطلان این صوم. چرا اصراری است که این مسئله تحلیل بشود؟ برای اینکه بعضی آیون نقد دارن که مسئله مرض در این بخش اخیر که مبتلا به مزاحم است، آیا این جزء شرایط صحت است یا جزء شرایط وجود؟ بعضی میخوام بگن نه، در این حال صحیح هست، اونتا واجب نیست. میخوام عرض کنم که محور بحث بود مشخص بشود که در بعضی از موارد این گونه از مرضها فقدان اونها شرط صحت است، که اگر چنانچه کسی روزه گرفت مشروع نبود، صحیح نیست، نه که واجب نیست. خب پس محدود بود مشخص بشود مرضی که به حال انسان زیانبار است، این مفروغ ان هست، چون یا به دلیل انصراف یا به دلیلای دیگر. منظور مرض به معنه و مرض نیست، مثل که سفر به معنه و سفر نیست. دلیل دیگر موضوع را تهدید می کند، نه محمول را، نه حکم را. مثل این که خود مسافر به معنه و مسافر که روزه برای او باطل نیست، مگر که اون موضوع ها اونها حدود موضوع رو مشخص میکنند. یه وقت از حیض است، یه وقت از کفر است، یه وقت از بیعقلی است، جنون است، اینا لحظه هم که باشد مانع صحت صوم است. ولی سفر این چنین نیست، مرض این چنین نیست. اون ادله دیگر شارح حدود موضوع هست، نه محمول و نه حکم. برای حکم از سفر و ما هوه، المرض و ما هوه، الاسلام ما هوه، الجنون ما هوه، الهیز ما هوه. اون ادله دیگر محدوده موضوع رو مشخص میکند، نه متمم حجه دلیل باشد برای محمول. خب بعد از فراغ از اینکه هر سفری این چنین نیست و هر مرضی هم این چنین نیست، سفر محدوده ای دارد، این هشت فرسخ باشد، مرض هم محدوده ای دارد، اون مرضی که روزه به حال بیمار زیانبار باشد، این دیگه مفروغن است. اگر چنانچه روزه برای مریض ضرر داشت، ضرری که تحملش حرام است، اگر چنین روزه فرض شد با سه دلیل عقلی و نقلی میتوان استدلال کرد که چنین روزه مشروع نیست و فقدان این مرض شرط صحت صوم است نه شرط وجوب، یعنی روزه در این حال اصلا صحیح نیست و مشروع نیست. ظاهر آیه سه تا حکم رو بیان کرده، فبود به این که من شهد منکم شرف الیسوم، این وجوب، من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام آخر، این که نمیخواد خدا قصه بگوید خبر بدهد که این حکم فقهی از او استفاده میشود. یه وقت است که میخواد خبر بدهد که در بنی اسرائیل چنین اتفاق و حادثی اتفاق افتاده است، این میشه جمله خبریه. یه وقت اسم بگن موسای کلیب ما کنت به جانب تور، این یا ما کنت ساویان فی مدین، این جمله خبری است. اما این که میفهمد فعدت من ایام آخر نمید خبر بدد که این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده، یفید الوجوب، یعنی مریض باید در فرصه دیگر روزه بگیره. این مطلب اول که جمله خبری است به دایی انشاء القا شده. مطلب دوم آن است که ظاهر چنین انشای خار خبر باشد به دایی انشاء یا خود امر باشد تعیین است نه تخییر. وقتی تعیین شد یعنی مریض الا ولا بود هیچ وظیفه‌ای ندارد مگر اینکه در فرصت دیگر روزه بگیرد، باید این میشه عزیمت رخصت، پس الان امر ندارد، پس اگر الان روزه بگیرد روزه باطل است. این دلیل نقلی که از آیه استفاده میشه. دلیل عقلی اون بود که اگر این روزه به حال مریض ضرر داشته باشد و تحمل چنین ضرری محرم باشد کما هو المفروض، شیء حرام مبغوض مولاست، مبعد از ساحت مولاست، چنین عمل مبعدی مقرب نخواهد بود. این دلیل عقلی که دلالت میکند بر نفی مشروعیت این صوم. دلیل نقلی دیگر همون روایاتی بود که در از ائمه علیهم السلام سوال کردن، ما حد المرض الذی یجب معه الافطار، اون مرضی که در اون حال افطار واجب است چیست؟ حضرت مزاکه الی، خود مریض به حال خود با خبر است، تعبیر یجب است نه یجوز. سوال نکرد از امام علیه السلام اون مرضی که در اون حال افطار جایز است حدش چیست، بلکه سوال سائل است اون مرضی که در اون حال افطار واجب است حدش چیست. وقتی افطار واجب بود معلومه صوم مشروع نیست دیگر. خب پس در صورتی که روزه زیانبار باشد به طرزی که تحمل اون ضرر حرام باشد، با سه دلیل عقلی و نقلی میتوان استدلال کرد که چنین روزه مشروع نیست، پس فقدان از چنین مرضی شرط صحت صوم است نه شرط وجوب صوم. و اگر روایتی دلالت میکرد بر اینکه روزه مریض مشروع است و مجزی است، که از این روایت بخوان استفاده کنن که در حال مرض تعیین برداشته شد ولی تأخیر باقی است و این عزیمت نیست رخصت است، با اون روایت نمیتوان این مطلب را ثابت کرد، برای اینکه هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالی. اشکال سندیش همین بود که محمد ابن هلال عبرتایی بر این روایت هست و عقبت ابن خالد از یک سو و مخالف با خود قرآن کریم است به سنت قطعی از سوی دیگر. روایت دوم باب 22 مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال که این مجهول است، عن عقبت ابن خالد که این هم مجهول است، عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل صام شهر رمضان و هو مریضون قال یتم صومه ولا یعید و یجزیه، یعنی این روزه مشروع است تا پایان روز ادامه بدن، لازم به اعاده لازم نیست، به مجزی هم هست. فقها ها غالبا این روایت را که معارض با دیگر روایات است ترد کردن، گفتن چون این مشتمل بر دوتا مجهول است مشکل سندی داره. اون بزرگانی که می فرماین این محمد ابن عبدالله ابن هلال و همچین عقبت ابن خالد در اسناد کامل و زیاره است، از این جهت وثاقت اونها را تأمین کردن، راه دیگر را برای جمع بین این دو طایفه طی کردن. و اون این است که یا این حل می شود بر اون مرضی که به حال صائم زیاد ضرر نداشته باشد، یا اگر چه حمل دلالی و جمع دلالی ممکن نبود این رو ترد میکنن. و تردش هم یا برای این است که اگر دو طایف از روایات معارض هم بودن، مرجع قرآن کریم است، وقتی دیدیم یکی از دو طایف مخالف با قرآن کریم بود ترد میشود، این چون مخالف با قرآن کریم است ترد میشود. راه دیگرش هم این است که سنت قطعی مثل قرآن کریم اونم مرجع نهایی است. وقتی ما این رو به سنت قطعی عرضه میکنیم بینیم مخالف با سنت قطعی است، یعنی اون چه که از قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام برمی آید این است که روزه مضر مشروع نیست. این از جمع نصوص فراوانی که از اونها به ما رسیده است به دست می آید. پس این روایت دوم باب 22 از چند وجه از حجیت ساقط خواهد شد. نصوص علاجیه می‌فرماد به این که اگر خبری مخالف با قرآن کریم بود مطرود است دیگر. بسیار خوب، اگر جمع دلالی ممکن بود که جمع دلالی می‌شود که راه اول بود، که این هم می‌شود بر مرضی که زیانبار نبود. اگر چنین حملی ممکن نبود و جمع دلالی میسر نبود، نوبت به جمع سندی می‌رسد. جمع سندی راش همون نصوص علاجیه است که فرمود مخالف قرآن رو ترد کنید، موافق قرآن رو بگیرید. حالا اگر این چیز نبود، سخن از ضرر بود، ضرری است که مرض نیست، ضرر هست. از این نصوص باب به باب ضرر رسیدن، برای اینکه روایاتی که در باب مرض آمده است فرموده به این که اون مرضی که به حال صائم صومش ضرر دارد، منتها تشخیص ضرر را به خود صائم واگذار کردن که زاکه مفوضان الی. خب پس معلوم شود که روزه مریض نه چون اون مریض است باطل است، بلکه برای اینکه روزه به حال او ضرر دارد. از اینجا صاحب عروه به دیگر فقها رضوان الله علیهم تعدی کردن، گفتن اگر برای صائم ضرر داشته باشد روزی او باطل است. پس سخن از مرض به ماه به مرض نیست، خصیصه ای ندارد. عنوان ضرر مطرح است، گاهی روزه برای او ضرر دارد و او مریض هم نیست. فهمد به کزا ازا خاف من از ضرر فی نفسهی او غیرهی، یک ضرری که تحمل ناپذیر است، حالا یا نسبت به خودش یا نسبت به دیگری. اون ضرر یا ضرر جان است یا ضرر مال است یا ضرر ارث، که تحمل شرعا روانی است. روزه در چنین حالی مشروع نیست، روزه در چنین حالی مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که روزه را فرمود در حال مرض مشروع نیست شرح کرده است، فرمود اگر برای او ضرر دارد. پس برای اون شود مرض چون به حال صائم این روز ضرر دارد، شرط فقدان مرض شرط صحت است. حالا اگر چیزهای دیگر هم ضرر داشت همینطوره. لذا مسئله ضرر را در ذیل مسئله مرض مطرح کردن، برای اینکه روایات همین مضمون را تفهیم کرد. روایات باب 19 و مانند آن هی معنی را تفهیم میکرد. روایت دومش این بود که کل ما ازر به حسوم فل افتارو له واجب، گرچه این مرسله صدوق بود. در روایت چهارم این است که یونس ان سماء میگوید سألتو ما حد المرض الذي يجب على صاحبه في الافطار كما يجب عليه في السفر، و به استناد من کان مریضا و على سفرین، یعنی خود سائل به این آیه استشهاد میکند. سائل اصل محتوا را از آیه فهمید، حد محتوا را از معصوم سوال میکند. عرض میکند که اون مرضی که در اونها روز مشروع نیست، برای اینکه خدا فرمود من کان مریضن آلا سفرن فی عدت من ایام اخر، اون مرض چه مرضی است؟ به امام سلام الله علیه این استدلال او رو ابزا کرده است. خب اصل استدلال به قرآن برای حکم فقهی میبینید برای اصحاب بود، برای شاگردان اینها بود که مثلا از خود آیه حکمی فهمیدن، بعد به عنوان اینکه قیدی دارد یا خصوصیتی دارد از ائمه هم سوال می‌کردن. سماع می‌گوید ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فی الافطار کما یجب علیه فی السفر و من کان مریضا و علی سفرین. این همه سوال ساحل است. خب این سوال یک فقیه است، این سوال یک عامی. این یک فقیهی است که به آیه استدلال میکند، عرض میکند که ظاهر آیه نفی مشروعیت صوم است در حال صوم، نفی مشروعیت صوم است در حال مرض به سفر. ما میخوام بفهمیم اون حد مرض چیست. تا اینجا سوال سائل است، منتها چون امام سلام الله علیه چنین سوالی را امضا کرده است، معلوم شد برداشت اون فقیه درست بود. ما حد المرض الذي يجب على صاحبه في الافطار كما يجب عليه في السفر و من كان مريضا و على سفره. تا اینجا سوال سائل است. قال عليه السلام هو مؤتمن عليه مفوض اليه، یعنی خود صائم امین است، کار به او تفویض شده، او با تشخیص بده. بعض از بیماری هاست، این مثل سفر نیست که ما بگویم حتی 8 فرسخ رسید، هر که به 8 فرسخ رسید روزه او باطل است. که معیار ضرره، بعض از مزاج ها ضعیف است، این بیماری در این حد برای این مزاج زیانبار است. بعضی ها جوانن نیرومندن، این بیماری در همین حد برای اونها زیانبار نیست، میتوان روزه بگیرد. فرمود هو مؤتمنون علیه مفوضون الی، این شخص امین است، کار به او تفویض شده است. فین وجد ضعفا فلیفطر و این وجد قوتا فلیصوم کان المرض ما کان. خب این بیان نورانی امام نشون میداد مرض به ما و مرض معیار نیست، چه ضرر میگه مرض هر چی میخواد باشد، مرض هر چی میخواد باشد. پس معیار ضعف و ضرر است. و روایات بعدی هم همین رو تأیید میکنه که چون روایت قبلا خونده شد مفصل قبل از ماه رمضان، حالا به عنوان تذکار و نمونه همین مقدار کافی است. پس معیار ضرر است، لذا این بزرگان از مرض به ضرر منتقل شدن. حالا اگر روزه برای او ضرر داشت، ضرری که تحملش روا نیست، حالا یا ضرر جان است یا ضرر مال، برای اینکه حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، و همچین ارز او، حرمت ارز او نظیر حرمت جان او و مال او است. ارز او هم محترم است، مال او محترم است، چون که دم او محترم است. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. حالا اگر ضرر داشت و ضرر تحمل ناپذیر بود و تحملش حرام بود، به سه دلیل عقلی و نقلی چنین روزی باطل است. حالا یه وقت است که از باب ضرر نیست، مزاحم با واجب دیگر است. این شخص اگر روزه بگیرد نمیتواند اون کار واجب خود را انجام بدهد، اون کار واجب را انجام بدهد. دو عمل بر او واجب است، یکی روزه گرفتن، یکی اون کار. اون کار را حتما باید انجام بده، نمیتواند روزه به هم روزه بگیرد هم اون کار واجب را انجام بده. این مزاحم به واجب دیگر است. یه وقتی دو تا واجب در عرض همان همتای همان، خب اینجا تخییر است، اینجا سخن از تزاحم است. در قبال اون بحث‌های گذشته که تعارض بود در باب مرض، این روایت محمد ابن عبدالله هلال یا عقبت ابن خالد، اینا معارض روایات دیگر بودن که باب تعارض بود. الان باب تزاحم است. تعارض در محور دلیل است، یعنی دو تا دلیل با هم معارضه. تزاحم در مدار ملاک است، یعنی دلیل ها تامن، هیچ کدام نافی دیگری نیست، فقط دو تا ملاک ها را شخص در مقام امتثال نمیتواند جمع بکند. نظیر همون انقذ الغریقی که دو نفر دارن غرق میشن، این بخواد هر دو را نجات بدهد مقدورش نیست، این یکی رو باید نجات بدهد، حالا کدوم یکی رو نجات بدهد؟ اگه اینا متساویان بودن که میشه تأخیر، اگر حفظ نفس یکی اهمی از دیگری بود میشه تعیین. در مسئله انقذ الغریق و مانند اون، جا برای تزاحم دو تا ملاک است نه تعارض، یعنی دلیل ها تام، مدلول ها تام، فقط اشکال در ناحیه امتثال بنده است. بنده در اثر ضعف توان جمع بین دو حکم را ندارد. خب پس این میشه تزاحم، اون میشه تعارض. حالا اگر روزی گرفتن مزاحم بود به یک مزاحم دیگری، یا مزاحم یک واجب دیگری بود، اون دو تا ملاک ها، اون دو تا واجب ها، هیچ نقصی در اونها نیست، دلیل ها اون هم تام است، فقط اشکال در ناحیه ضعف این ممتثل است که توان جمع دو تا ملاک را ندارد، اینو چه کنه؟ اگر اون مزاحم یا مزاحم همتای این صوم بود، اینا دو تا واجب متعادلن، مش تأخیر. ولی اگر اون مزاحم اهم از روزه بود، باید او مقدم داشته بشود و روزه در این حال واجب نیست. اما ما بحث در نفی وجوب نداریم، بحث در نفی صحت داریم. حالا اگر کسی روزه مزاحم با یک واجب اهم بود و روزه گرفت، آیا چنین روزه ای صحیح است یا نه؟ صاحب عرب رزمان لله و امثال ایشون که در این گونه از موارد فتوا به نفی صحت دادن، معلوم شد در چنین مواردی غالب ترتب نیستن. چرا؟ برای اینکه اگه غالب ترتب بودن، بگفتن به اینکه هر دوتا امر هست، در طول هم هم هست نه در عرض هم. اگر یکی ساقط شده است به هر دلیلی، دیگری با همون ملاک خودش محفوظ است. اون واجب اهم، واجبی که ملاکش اهم است، مسلم است. این واجب مهم که در طول اوست مقید است نه مسلم، یعنی وقتی که اون اهم هست به امتثال نشد، نوبت به مهم نمی رسد. حالا اگر اون واجب اهم ساقط شد به عهد انهای سقوط، واجب گاهی به امتثال ساقط می شود، گاهی به عصیان. وقتی دیدم معصیت کرد دیگه امر نیست، منتها عقابش هست. واجب یا به امتثال ساقط می شود یا به عصیان. مثلا گفتن وقع ظهر شد، این نماز ظهر است واجب است، وقت که پایان پذیرفت این تکلیفی به صلات ظهرین از این مکلف ساقط است، دیگه مکلف مأمور به صلات ظهرین نیست. حال خواه خونده باشد خواه نخونده باشد، اگر خونده است که با امتثال امر ساقط شد به ثواب اخروی دارد، نخون با عصیان ساقط شده است که عقاب اخروی دارد. بالاخره یا با عصیان یا با امتثال امر ساقط میشه. حالا اگر کسی عصیان کرد، اون اهم را به جان نیاورد، اون مالی که باید حفظ بکند نکرد، مثلا کسی داشت غرق میشد، این شخص بر او واجب بود که اون مهم را حفظ بکند، اهم را حفظ بکند، این کودک را نجات بده، و در اثر ندانستن مسئله یا علل و عوامل دیگری این اهم را ترک کرده است. گفت من اگر در حال روزه برم در استخر یا برم در دریا رمس بکنم روزم باطل می شود. این معصیت را مرتکب شد. یا اون مال را حفظ نکرد، مالی که داشت غرق می شد حفظ نکرد. فرض آن است که واجبی است اهم. اگر کسی به این بهانه که من اگر در دریا بروم سرم در آب می رود مرتمس می شدم روزم باطل می شود، به این خیال خام اون شیء اهم را ترک کرده است. خب معصیت کرده، عقاب اخروی هم دارد. اما روزه او چرا باطل باشه؟ اگر ما قائل به ترتب شدیم، چنین شخصی امر به صوم دارد و امر که داشت امر کشف از ملاک می کند. ملاک صوم در این حال هست. وقتی ملاک صوم بود چه روزی و باطل باشه؟ بنابراین اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان دیگر در این قسمت تعلیقی دارن که در بطلان صوم در این امثله نظر است، ناظر مسئله ترتبه. تعلیقی که امام رضوان الله علیه دارن این است که می‌فرمایند کون و اهمیت المزاحم موجبن لبطلان صوم و اشتراطهی به عدم مزاحمتهی له محل و اشکارن بل من حل بطلان فی بعض الامثلت المتقدمت محل و من و کزلحال فی مزاحمتهی لواجب اهم. خب بنابراین اگر کسی قائل به ترتب نشد میگه در حال مزاحمت مهم اصلا امر ندارد. وقتی امر نداشت ملاک ضروری است، وقتی ملاک نداشت مشروع نیست، وقتی مشروع نبود باطل است. اگر کسی قائل به ترتب باشد میگوید امر دارد منتها در طول امر به اهم، نه در عرض او. چون در طول امر به اهم امر دارد، اگر امر به اهم ساقط شد یا بال امتثال یا بال اسیان، نوبت به مهم میرسد. پس این شخص در این حالی که امر اهم را از دست داده است به مهم مأمور است. وقتی امر به مهم بود مهم ملاک دارد، وقتی ملاک داشت صحیح است. فتحصل در صورت مزاحمت اگر چنون که اون مهم همتای این صوم بود که خب وجوبش تخییری است و صحیح است، پس اگر اون مهم دیگر را انجام نداد و روزی گرفت روزی او سید. و اگر اون مزاحم اهم بود، این شخص معصیت کرد اون اهم را ترک کرد، بازم روزی او سید هست. در حد نه، چون امر مقدمی است. مقدمه که مبعد نیست. امر مقدمی مقرب نیست، نهی مقدمی مقرب نیست. اون نهی نفسی است که موعد هست، نه امر نهی مقدمی موعد نیست، امر مقدمی هم مقرب نیست. اگر ما هم اون سخن باطل را بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، حد اکثر اون نهی مقدمی است. نهی مقدمی که موعد نیست در عبادت، نهی مقدمی مفسده مال اون ذل مقدمه است، نه مال مقدمه. الحمدلله.